بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وإنما تجوز المزاربة بالدراهم والدنانير. بحث ما در احکام مزاربه هست. در مزاربه سرمایه از شخصی و کار از شخص دیگر با هم جمع میشن و تجارتی صورت میگیره و سود رو با هم به نسبت قراردادشون تقسیم میکنن. اما احکامی در فقه برای مزاربه اومده، یکی از اون احکام این است که ایشون میفرماید باید اصل سرمایه درهم و دینار باشه. پس طبق بیان ایشون کالا نمیتونه اصل سرمایه باشه. مثلا صاحب مال 100 تا فرش داره، این 100 تا فرش رو میده به این عامل، میگه شما اینا رو بفروش و سودش رو با هم ببریم. این نمیشه، باید پول بده، یعنی درهم و دینار. البته خب این جای بحث داره ها، فتوای لمعه و شردمه رو عرض میکنه. بحث دوم این است که باید اون سودی که مشخص کردن اون سود رو ببره. بعضی ها مزاربه رو از ریشه باطل میدونن، میگن مزاربه چون قراره باطله. چه چیزش قراره؟ مثلا میگن 1/3 سود. الان ما نمیدونیم که چقدر سود میبریم. مثلا آیا 30 درهم سود میبریم تا برای کار من بشه 10 درهم، یا 90 درهم سود میبریم تا 30 درهم بشه. بعضی ها گفتن معامله قراری باطله. اما نه، مشهور بین فقها و تا اون بالاتر از مشهورم اون طرف مقابل اصلا شاذ و نادره، این است مزاربه عقد صحیحیه و روایات ما بر صحت مزاربه دلالت داره. حتی بالاتر از شهرت اجماع مسلمان هاست بر این چه مزاربه خلاصه فی الجمله صحیحه. اینطور نیست که بیاییم بگیم مزاربه کلا باطله. البته خب در شرایط مزاربه شاید بین فقها اختلاف باشه، اما این که بیاییم بگیم مزاربه چون قراریه باطله، نه، این خلاف اجماع المسلمین. بعد میاد مطلبی رو مطرح میکنه، اونم اینه که عامل امینه، یعنی اگر افراط و تفریط نکنه ضامن نیست، و دو سرمایه تلف بشه، سرمایه دزدیده بشه و اینا، افراط و تفریط نکنه ضامن نیست. نکته بعدی ایشون میفرماید عقد مزاربه عقد جایزیه. خب چون عقد جایزیه، هر کجا عامل یا مالک خواستن مزاربه رو میتونن وصل کنن. خب اما احکام داره. عامل اگر فسخ کرد، هنوز ربحی در نیومده، مثلا شروع کردن 2 هفته است کار میکنن، درهم و دینارها رو تحویل عامل داده، کار میکنه، ولیکن سودی هنوز نبرده، ولو تبدیل مثلا به کالا شده، هرچی، عامل گفت من دیگه نمیخوام ادامه بدم، فسخ کرد. خب چون سودی برده نشده دیگه بهش چیزی نمیدن. اما اگر مالک فسخ کنه، این مقدار 2 هفته رو باید اجرت المثل بده، انگار اجیر شده دیگه، کار کرده، کار هر فردی محترمه. پس فسخ میتونن بکنن، اما با احکام و آثاری که باید ملتزم بشن. یکی از اونها این است که اگر مالک فسخ کنه و ربحی هنوز به دست نیومده، سودی هنوز به دست نیومده، باید این چند روزی که این کار کرده حق و زحمشو بده. اما اگر ربحی به دست آورده، با همون ربح رو باید همون موقع تقسیم کنند و معامله فسخ شده. این قسمت ها رو بخونیم. می فرماید و انما فقط، انما یعنی فقط، ایشون میگه فقط مضاربه در اینجا صحیحه. تجوز المضاربه تو یعنی جایز، جواز به معنای حکم وضعی اینجا یعنی تصح المضاربه تو، مضاربه صحیحه به دراهم و دنانیر، فقط مضاربه به درهم و دینار صحیحه اجماعا. و لیس این چه این اجماعا دلیل صحته، یعنی ما دلیل قانع کننده دیگری نداریم که چرا درهم و دینار. به همین خاطر اگر در این اجماع بتونیم خدشه کنیم میگیم نه مضاربه در غیر درهم و دینار هم یا صحه. به همین خاطر ایشون میگه لیس سمت و علت مقنعت غیره، علت قانع کننده غیر از اجماع ما اینجا نداریم. به همین خاطر فقط باید بگیم به خاطر اجماع این قانون این حکم هست. طبق این حکم فلا تصح بالعروض، با عرض صحیح نیست، یعنی متاع مقابل پول با اون صحیح نیست، با عرض، البته ببخشید عرضه، به قبلا هم این عبارت رو داشتیم، ارزن یعنی به سکون، معدن نقدین رو میگن ارز، غیر درهم و دینار رو مثلا اجناس و کالاها رو میگن ارز، با اجناس و کالا مضاربه درست نمیشه. ولل فلوس، پولهای خرد، پولهای خرد و معمولا با از مس درست میشردن نه از طلا و نقره، با اونها هم نمیشه چون فقط با درهم و دینار، درهم از نقره درست میشد، دینار از طلا، یک مسکال طلا رو ضرب میکردن مضروب به سکه میکردن این میشد دینار، یک مسکال نقره رو ضرب میکردن میشد درهم. خب ولت دین، از با دینم نمیشه، یعنی طرف برای به تو بدهکار میگی همون بدهی هایی که تو به من داری این سرمایت برو کار کن سود رو با هم ببریم، نمیشه. بخوای قرارداد مضاربه ببندی اول باید دین رو تحویل بگیری، پول رو تحویل بگیری، وقتی پول رو تحویل گرفتی بعد عقد مضاربه ببندی. پس با دین نمیشه و غیره ها، غیر این موارد، فقط با درهم و دینار، با حواله کردن نمیشه. شما مثلا به یه نفر طلب داری، حواله میکنی فرد رو چه برو از او بگیر و با او مضاربه کن، اینا نمیشه، باید تحویل بگیری. و بعد میفرماید ولا فرق بین المعین و المشاء، البته در این فرق نیست که این درهم و دینار معین باشه، معین اینجا به معنای معلوم نیست، معین در مقابل مشاء یعنی جدا شده افراز شده، و بین این که مشاء باشه، یه وقت شما 100 درهم پول دارید همش مال تو است، یه وقت نه 100 درهمی دارید 50 درهمش مال برادرته 50 درهم مال خودته مشائیه، به یه نفری قرارداد مضاربه میبندید میگید من سهم خودم رو از این 100 درهم با تو قرارداد میبندم، تو بیا این 50 درهم مال در اختیارت، 50 100 درهم نصفش 50 درهم میشه، 100 درهم مشا هست، با او مضاربه کن اشکال نداره. پس لا فرق بین المعین و المشا. خب و تلزم الحصتو به شرط دون الاجرت، این همان نکته سر کردم، مضاربه صحیحه، مضاربه به اجماع المسلمین صحیحه، پس لازم میشه حصه، یعنی اون سود، حصه اینجا یعنی اون سودی که با هم قرارداد بستن، اون لازم میشود با اون شرط، حصه به شرط لازم میشه، چجور قرارداد بستن، دون الاجره، اجرت در بین نیست اینجا، لأنها معاملت صحیحه، چون مضاربه یک معامله صحیحی است، یک قرارداد صحیحی است، فیلزم و مقتضاها، پس مقتضای این معامله صحیح لازم میشه. مقتضای معامله صحیح چیه؟ و هو ما شرط للعامل من الحصه، اون چه شرط شده به نفع حامل از این سود. مثلا گفتن یک دوم مال تو، یک سوم مال تو، اینا باید چون قرارداد صحیحی است، مقتضای قرارداد صحیح این است اینا بهش داده بشه. و فی قول نادر، در یک قول نادری، ان لازمه اجرت المثل. بعضیا گفتن نه آقا این سودو نمیبره، از سود اجرت المثلشو میبره، انگار کارجره، کار اینجا اجیر شد. و ان المعامله فاسدتون، این قرارداد مضاربه هم قرارداد باطلیه، لجهالت العوض، چون ما مجهول برای ما عوض، من این مقدار کار میکنم به من 10 درهم میرسه، 30 درهم میرسه، 50 درهم میرسه، نمیدونیم سود بردیم میدونیم، پس عوض مجهوله. بعضی های در قول نادر اینو فتوا دادن، و نصوص و صحیحه علا صحتها، در حالی که روایات صحیح داریم بر صحت این قرارداد معامله، بل اجماع المسلمین، اصلا نصوص صحیح بالاتر، اجماع مسلمان هاست بر این که مضاربه صحیح و نصوص صحیحه علا صحتها، بل اجماع المسلمین یدفعه، نصوص صحیحه مبتدا یدفعه خبر، روایات صحیح بر صحت این معامله، بل بالاتر اجماع مسلمین بر صحت این معامله یدفعه، این قول نادر رو دفع میکنه. بحث سوم، ول عامل و امینو، عرض کردیم عامل چه سرمایه رو به اختیار او میدن تا تجارت کنه، این امین است، لا یزمنو الا به تعدی و تفرید، بدون افراط و تفرید ضامن نمیشه. تعدی یعنی افراط، زیاده روی، مثلا بهش گفتن که شما در این شهر باید معامله کنی، اینم پولو برداشت در شهر دیگری بخواست معامله کنه، اونجا پولو دزدیدن، این زامنه چون زیاده روی کرد. یا کوتاهی کنه، گفتن پولو خب در صندوق نجه دار، این پول رو در ماشین دم خیابون نجه میدار، خب میان مر میدارن، این کوتاهی میشه. و معهما یبگل عقد، اما اگر کوتاه افراط و تفریط هم بکند مضاربه باطل نمیشه، عقد میمونه. و یستحق و ماشورت له، مستحق میشه اون مقدار سودی چه شرط شده. اما و این زمن المال، ولو زامن مال میشه دیگه از این به بعد، چون افراط و تفریط کرده. خب افراط و تفریط مبطل عقد نیست، ضمانت مال رو میآورد. بحث چهارم، که مبتنی بر این است مضاربه عقدون جایزون، چون عقدون جایزون هر دو طرف میتونن هر وقت دلشون خواست معامله رو به هم بزنن. ولو فسخ المالکو، اومدیم مالک فسخ کرد، فلل عامل اجرت و مثلهی، باید به عامل اجرت و مثلشو بده، الا ذالک الوقت الذی فسخ فیه، تا این وقتی که فسخ کرده، 2 هفته کار کرده الان فسخ کرد این مالک، باید حق و زحمه 2 هفته کار رو بده. این لم یکن زهر ربحون، اگر ربحی هنوز آشکار نشده، و الا اگر رب آشکار شده از رب میدن دیگه، فلهو حصته من الرب، پس برای معامل اون موقع سهمش از سود داده میشه. پس اگر سودی هنوز آشکار نشده حق و زحمه، سود آشکار شده سهمش از سود. بعضیا گفتن آقا حق و زحمه چرا باید بدیم، خلاصه طرف اقدام کرده به کارش دیگه، اون عامل میدونست چه این قرارداد مضاربه قرارداد جایزیه، اگر طرف خس کنه میتونه، با این نگاه با این فهم اقدام کرده به بستن قرارداد. خب این معناش این است که اگر در وسط هنوز ربح نشده مالک قرار داد و فسخ کنه، هیچی باید بهش ندیم، قاعده اقدام، انسان لوازم اقدامات خودش رو هم باید پایبند باشه. ربما اشکل الحکم بالعذر، چه بسا مشکل است حکم به عذرت، الا تقدیر عدم رب، در اون فرضی که ربی هنوز آشکار نشده. چرا مشکلش کجاست؟ میگه به ان مقتضی العقد، مقتضای این قرارداد چیه؟ مقتضای این قرارداد این است از سود سهمشو ببرد. به ان مقتضی العقد استحقاق الحصه، مقتضای این عقد این است این حصه رو مستحق بشود، سهمی از سود رو، این حصلت، اگر این حصه به دست بیاد، لا غیرها، غیر این حصه رو چه در این قرارداد نیست. این یک طرف. خب طرف دیگر هم میدونن که عقد جایزیه و تسلط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها، این که مالک مسلط حق داره فسخ کنه از مقتضیات این معامله است، مقتضیات المضاربه معامله است. خب فردی که با این دوتا حکم آگاهانه اقدام میکنه، یعنی میخواد بگه چه؟ اگر در وسط شما فسخ کردید حق دارید، منم هیچ سهمی ندارم، سهم بعد از حصول عسه است، بعد از حصول رب هست. فالعامل قادم علی ذلک، پس خود عامل اقدام کرده بر این، بر این قراردادی که این دو حکم داره. فلا شیء له سوا ما عینه، پس برای این عامل چیزی غیر از اون که تعیین شده نیست، پس حق و زحمه ای در کار نیست. بعضی این اشکال رو کرده. خب بحث بعدی، ولو کان المالو عروزن عند الفسخ، اومدیم مالک فسخ کرد، خب درهم و دینار رو چه به من معامل داده بود، من درهم و دینار رو در بانک نجه نداشتم که بردم تجارت کردم، الان اجناسی خریدم اینم فسخ کرد، چیکار کنیم؟ اگر در این اجناس سود داره، من اون اجناسی که 2 هفته قبل خریدم الان مثلا 10% سود اومده روش، خب اینجا او فسخ کرد، من بخوام رب همو بردارم باید اینا رو بفروشم، آخه بدون اجازه او هم میتونم بفروشم تا رب من به دست بیاد. ولو کان المالو عروزن، اگر مال جنس اجناس درهم و دینار نیست، اندل فسخ، فاین کان بهی ربحون، اجر به این مال ربحی متعلقه هست، یقینا ربحی اومده، فلل عامل بیعه، عامل حق فروش این مال رو داره تا ربحشو برداره. ان لم یدفع المالک الیه حقه من، اجر مالک به این عامل حقشو از این مال نمیده، اگر میده آقا 10% سود، این 10% سودی که از این خواهیم برد، خب این مقدارش مال توست، این مقدارش مال منه، میده. اما اگر نمیده، بدون اجازه مالک هم میتونه این اجناس رو بفروشه تا رب بیاد. اما و الا، یعنی اگر ربی در کار نیست، هنوز سرمایه رو درسته داده، این فرش ها رو گرفته، ولی هنوز قیمت فرش نرفته بالا، هیچ ربی در کار نیست، و این لم و الا، یعنی لم یکن بهی ربون، ممکنه 2 هفته بعد، 2 ماه بعد رپ بیاد، بالقوه رپاوره، اما الان رپاور نیست، و این لم یجوز، اون موقع جایز نیست، یعنی به عامل نمیتونه دیگه اینها رو بفروشه، الا به اذن المالک، ولو مجر مالک اذن بده، و این رجر رپه، ولو امید رپ داره، میگه شاید من الان شروع به فروش کنم، بعضی ها حاضر بشن یه مقدار سود بدن، ولو امید رب هم داشته باشد، ولیکن چون بالفعل سودی هنوز نیومده، فقط صرف امیده، نباید اذن بگیره. حیث لا یکون رب و بالفعل، جایی که رب بالفعل نیست. خب الان مالک به طرف میگه چه؟ من درست فسق کردم، بیا اینها رو نقد کن تا تقسیم کنیم ربحو، بر عامل آیا واجب نقد کنه یا میگه نه فسخ کردی خودت دیگه، من عامل بودم، اینا رو کار کنم، این سرمایه ها رو به نقد تبدیل کنم، درسته. اما دیجه فسخ کردی، من دیجه هیچ التزامی تعهدی ندارم. ولو طلب المال، چو انززازه، انززاز یعنی نقد نمودن. مالک مطالبه میکنه که تو این مال رو نقد کن، الان اجناس به درهم و دینار تبدیل کن. ففی اجبار العامل علیه قولان، آیا میتونه عامل رو بر این انززاز یعنی بر نقد کردن اجبار کنه یا نه؟ دوتا قول است، اجود و هما العدم. بهترین این قول این است، نه نمیتونه، چون دیگه فسخ شد، تعهد تمام شد. خب تا اینجا بحث ما این بود که مالک قرارداد رو فسخ می کرد. اما اگر قرارداد نه از طرف مالک فسخ نشده، ولو انفسخ العقد من غیر المالک، خود عامل قرارداد رو فسخ کرد چون جایز من الطرفین بود. یا مثلا عارضی اومد، مثلا مردن صاحب مالک، قرارداد فسخ شد، دیوانه شدن. در هر حال خلاصه قرارداد از طرف مالک نبوده. و دوب انفسخ العقد من غیر مالک، اما به عارضین، به خاطر عارضه ای که یفسد العقد الجایز، عارضی که یفسد العقد الجایز، اون عارض عقد جایز رو فاسد میکنه. مثلا جنون اومده برای عامل، یا موت اومده، مرده مثلا این عامل یا این مالک مرده. او من قبل العامل، یا اصلا فسخ از طرف عامل بوده مستقیما، فلا اجرت له، اجرتی در کار نیست، حق الزحمه نمیتونه بگیره. اونجا گفتیم اگر ظهور ربح نباشد حق الزحمه، البته یه مشکلی هم مطرح کردیم، اما اون مشکل یعنی باید جواب بدیم، و الا فتوا این بود که حق الزحمه. اینجا میگیم نه، حق الزحمه در کار نیست. بل الحصه ان ظهر الربحون، اگر ربحی برای این تجارت حاصل شده، از اون ربح سهم خودش رو میبره. یک گیله ضعیفی هم هست گفتن نه، اینجا هم خلاصه فعل مسلم محترمه. و قیل له الاجره ایزن، گفتن نه، این اجرت هم باید بهش بدی اگر سود نبرده. بحث بعدی این است، اگر اینا اختلاف کردن، یه وقت اختلاف در مقدار رأس المال، مالک میگه من اون دیناری که به تو دادم 1000 دینار بود، عامل میگه نه 900 دینار بود. اختلاف در رأس المال، یه وقت اختلاف در ربح، مقدار ربح. این در هر دو اینها عامل چون امینه قسم میخوره و حرفش قبول میشه. والقولو قول العامل فی قدر رأس المال، در مقدار اصل سرمایه، لأنه منکر للزائد والاصل معه، در مقدار رأس المال ایشون میگه خب نوعاً غیر استدلال به امین بودنش نمیکنه در اونجا، میگه نوعاً اصل عدم زیادت چون هست، نوعاً منکره دیگه عامل. عامل میگه 900 دینار بوده این اصل سرمایه، 100 دینار 1000 دینار نبوده، چون منکر زائد است و اصل عدم زیادت. در بحث های که تا قضایی خونده ایم دیگه، منکر کسی است موافق اصل حرف میزنه. و فی قدر رب، در مقدار رب هم گل گل عامله، اما استدلال اینجا این است، لانه امینون، چون امینه، فیقبل قوله فی، حرفش در اینجا مورد قبول است. خب اینجا یه نکته ای رو میفرماید که این نکته این است که رأس المال رو چجور باید مشخص کنیم. دو جور من مثال بزنم تا روشن بشه محل بحث. ببینید یه وقت در صندوق رو مالک باز میکنه، میگه اینها سرمایه تو، اینایی که در اینجا میبینی، چقدر دیناره نمیدونیم، مشاهده میکنید دیگه، اینها سرمایه تو، با اینها برو تجارت کن، سود یک سوم دو سوم یا نصف نصف. اینجا معلوم شده بالمشاهده، بالعدد نه. یه وقت نه، باید معلوم بالعدد باشه، یعنی 1000 دیناره، خلاصه 2000 دیناره چقدره. ایشون میگه مشاهده کافی نیست، باید این رأس المال معلوم باشه نزد عقد، وقتی عقد قرارداد میبندیم معلوم باشه تا نزد عقد به این وقت به شکل عددی، نه به شکل مشاهده‌ای. میفرماید فینبغی ان یکون رأس المال معلوما عند العقد. خب چرا معلوم باید باشه؟ لترتفع الجهالت عنه، تا از رأس المال جهالت از بین بره، قرارداد قراری نشه. ولا یکتفا به مشاهدتی، به صرف مشاهده رأس المال اکتفا نمیشه. و قیل تجف المشاهده، یه قولی هم این هست، نه کافی مشاهده. همین چه گفت تو این چیف این مقدار پول، ببین تعدادش هم نمیدونم، اینا سرمایه تو، بعد میشمرد معلوم میشه دیگه. اینم یه نوع معلومیته، ولیکن معلومه بالمشاهده است، بالعدد نیست. بعضی ها گفتن معلومه بالمشاهده کافیه، بعدم میشماره روشن میشه. ظاهر عبارت لمع هم همینه، گفته فقط معلوم. ما تبیین کردیم، ما شهید ثانی طوری تقریر کردیم که ظاهر و انصراف دادیم به فتوای خودمون، و الا و هو ظاهر اختیارهی هنا، ظاهر اختیار شهید اول اینجا همینه، یعنی تکف المشاهده، و هو مذهب الشیخ و العلامه فی المختلف. اینا استدلالشون چیه؟ استدلال اینا این است، خلاصه اکثر غرر با مشاهده از بین میره دیگه. شما چه پولها رو مشاهده میکنی، تخمینی به ذهنتون میاد که این پولها خلاصه بین 1000 و 900، 1000 یا 900، بین این هاست. خب اون وقت خودت انتخاب میکنی که میتونی قرارداد ببندی یا نه، این سوداوره با این مقدار پول یا نه. پس غرر همش نه، اکثر غرر از بین میره. المؤمنون عند شروطهم هم میاد، خلاصه با هم شرط بستن دیگه. اونجا نگفته چه در المؤمنون عند شروطهم، زمانی که دینارها روشن باشد، عدلش معلوم باشه. اصلا این است که اوفو بالعقود، قراردادهاتون عمل کنید. این استدلالاتو میکنن و میگن پس عیبی نداره، لیکن اینا درست نیست. ما قرار باید به کلی از بین بره، نه معظم القرار از بین بره. خب اینا چرا گفتن که عیب نداره مشاهده؟ لزوال معظم القرار بالمشاهده. اینا گفتن که اکثریت قرار با مشاهده از بین میره، یک. ولل است، استدلال دوم، است یعنی اینجا قاعده اوفو بالعقود، این هم قرار داده دیگه. ولی قولهی صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنین ند شروطه. خب الان گفتیم این صحیحه با مشاهده، خب الان نمیدونیم آخه 1000 درهمه 900 درهمه. بعدن وقتی شمارش کردیم عامل میگه 900 درهمه، این مالک میگه نه 950 درهم بود انگار. خب حرف کدومشو قبول کنیم؟ میگه بازم حرف عامل. فاین قلنا بهی، اگر قائل شدیم به این، یعنی قائل شدیم که کفایت المشاهده، قائل شدیم که مشاهده کافیه. وقت تلفا فی قدرهی، در مقدار رأس المال اومدن اینا اختلاف کردن، فالقول قول العامل، بازم اینجا حرف حرف عامل، قسم میخوره چون امینه. شما تقدم للاصل، اصل عدم زیادت رأس الماله و همچنین امینه، این اصل اصل عدم زیاد. ول اقوا الامن، اما ما در این مسئله ممنوع اقوا این است منعه، یعنی مشاهده کافی نیست، من و کفایت المشاهده، باید معلوم باشد بالعدد این درهم و دینار، مشاهده کافی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.